با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا. همراه شما هستیم در این لحظه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و رویدادهایی که همکاران من در اتاق خبر رادیو فردا براتون گردآوری کردند و با شما به اشتراک میگذاریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پنج شنبه. و پیش از هر چیز، پیش از اینکه اصلا ورق بزنیم شنیدنی های این برنامه خبری تحلیلی رو و نظر تحلیلگران و خبرنگاران رو بشنویم و باهاشون آشنا بشیم، اجازه بدید که بریم سراغ نسرین افشار و یک بار دیگه مانند برنامه خبری نیمروزیمون سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در واکنش به انتقادهای تهران از انتشار کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای در نشریه شارلی ابدو، وزیر خارجه فرانسه میگوید در آن کشور برخلاف ایران قوانین آزادی رسانه وجود دارد که یک دستگاه قضایی مستقل بر آن نظارت میکند.
quelque chose que l'Iran sans doute connaît mal. Par ailleurs, nous n'avons pas en droit français la notion de blasphème.
کاترین کولونا در گفتگو با یکی از رسانه‌های فرانسه تأکید کرد که این سازوکار مستقل در زمینه آزادی رسانه پدیده‌ای است که ایران آن را نمی‌شناسد و در فرانسه قوانینی در زمینه کفرگویی وجود ندارد. نشریه شارلی ابدو که یک نشریه مستقل و غیر دولتی است، در تازه‌ترین شماره خود مقالات و کاریکاتورهایی از رهبر جمهوری اسلامی را با موضوع نقش او در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران منتشر کرد. روز چهارشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به چاپ این کاریکاتورها سفیر فرانسه را احضار کرد و همچنین از تعطیلی فعالیت انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران خبر داد. همچنین روز پنجشنبه تصاویری از دیوارهای سفارت فرانسه در تهران منتشر شده که نشان می‌دهد مدافعان جمهوری اسلامی شعارهای علیه فرانسه روی دیوارها نوشتند. آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که به جمع کشورهایی می‌پیوندد که ورود از مبدأ چین را منوط به داشتن تست منفی کرونا می‌کند. پیشتر چندین کشور همسایه چین و ایالات متحده تصمیم مشابهی گرفته بودند و اتحادیه اروپا در نهایت روز چهارشنبه از اعمال این محدودیت خبر داد. علی‌رغم انتشار گزارش‌هایی از افزایش موارد ابتلا به کرونا در ایران، مقام‌های بهداشتی هنوز در زمینه اعمال محدودیت برای مسافران از مبدأ چین اقدامی نکردند. در همین حال روز چهارشنبه سازمان جهانی بهداشت پکن را به کوچک نمایی مسئله کرونا متهم کرد و گفت چین با ارائه تعریف سختگیرانه از مرگ ناشی از ابتلا به کرونا عملاً تلفات بیماران کرونایی را به شدت کاهش می‌دهد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 14 دی ماه گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی ایالات متحده در دوره‌های مختلف بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین آنچه او فعالیت‌های بدخواهانه این کشور در سراسر خاورمیانه و مناطق دیگر خواند به عنوان مواردی از این پیچیدگی نام برد. او اضافه کرد که اکنون جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی که به گفته او شجاعانه به خیابان آمدند دست به سرکوب و خشونت می‌زند و حمایت نظامی و کمک‌های امنیتی به روسیه در جنگ اوکراین ارائه می‌کند که همه این موارد با هم ترکیب شدند. نت پرایس در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص توافق هسته‌ای موسوم به برجام بار دیگر تکرار کرد که با توجه به سرکوب خشونت بار اعتراضات در ایران، برجام در دستور کار دولت آمریکا نیست و این دولت کانون توجه خود را بر حمایت از مردم ایران متمرکز کرده است. علی‌رغم هشدارهای فزاینده از پیامدهای غیرقابل برگشت آبگیری سد چمشیر، استاندار کهگیلویه بابای رحمت از آبگیری این سد خبر داد. سید علی احمدزاده روز چهارشنبه 14 دی ماه هشدارها پیرامون عواقب غیرقابل بازگشت آبگیری این سد را حرفهای غیرعملی و غیرتخصصی و مسئله دار خواند.
نسرین افشار بود و تازه ترین خبرها، و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی به شارلی ابدو و کاریکاتورهای آیت الله خامنه ای، واکنش ها از تهران تا پاریس با شهاب عموپور. شاهرخ حیدری، کارتونیست ایرانی، از تجربه انتشار کاریکاتورهایش در شارلی ابدو برای ما میگوید. نگاهی هم خواهیم کرد به بازداشت و اعتصاب قضایی محمد محمدرضایی، نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس شورای اسلامی که به تازگی بازداشت شده است. بحران گاز، صادرات آن و مازوت سوزی هم گزارشی است از بابک غفوری آذر. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، و اجازه بدید که در همین ابتدای این مجله نگاهی بکنیم به ماجرای شارلی ابدو که بسیار بحث برانگیز شده و واکنش‌های بسیاری رو داشتیم. این واکنش‌ها از روز گذشته آغاز شد با توییتی که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نوشت درباره کاریکاتورهایی که در این مجله منتشر شده بود. نشر شارلی ابدو در شماره جدید خودش که 4 ژانویه منتشر کرد، به موضوع تحولات ایران پرداخته و اعتراض‌ها رو محور توجه خودش قرار داده و از کارتونیست های حرفه‌ای خواسته بود که در کاریکاتورهای خودشون یا کارتون‌های خودشون به نوعی موضوع داخل پرانتز ملاها و اثرات اونها بر جامعه ایران رو به بحث بگذارن. همراه هستیم با شهاب عموپور، خبرنگار در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها و آنچه که شارلی ابدو انجام داده بود. آقای عموپور، مایلیم از شما بشنویم که این واکنش ها به هر حال از روز گذشته آغاز شد، امروز به کجا انجامید و دامنه اون در خود فرانسه به چه صورتی بوده؟
وقت شما بخیر آقای زرگامی و شنوندگان محترم رادیو فردا. بعد همطور که شما اشاره کردید، این واکنش ها دیروز آغاز شده در پی انتشار یک ویژه‌نامه شارلی ابدو که به پشتیبانی از مبارزه مردم ایران اختصاص داده شده. این شماره دقیقا در پی یک فراخوانی بود که شارلی ابدو چندی پیش همزمان با 8 سالگرد یک حمله خونبار گروهی از اسلامگرایان تندرو به دفتر این نشریه صورت گرفته بود و یک کنکور بین‌المللی برگزار کردن. از بین صدها کاریکاتوری که دریافت کردن، اون وقت 35 کاریکاتور رو دیروز انتشار دادن و خب به محض بیدرنگ بعد از انتشار نشریه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، حسین امیر عبداللهیان به شخصه واکنش نشان داد و اون رو به دولت فرانسه دقیقاً نسبت داد، اقدام شارلی ابدو رو، و گفته که دولت فرانسه اجازه نمیده که ایران به دولت فرانسه اجازه نمیده که پا رو از گلیم خودش فراتر بگذاره. و همچنین در محتوای این نشریه، خود در کاریکاتورها بارها ما دیدیم که عکس علی خامنه ای هم هست در بین کاریکاتورها، و این اقدام نشریه شارلی ابدو رو عبداللهیان باز گفتش که این در واقع به یک مرجعیت مذهبی و سیاسی ایران هم اهانت شده و با این اقدام فرانسه مسیر بدی رو برگزیده. در پیش سفیر جمهوری فرانسه در تهران احضار شد امروز. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه هم باز اون هم یک واکنش شدیدی نشون داد و گفتش که اعتراض شدید خودمون رو به اطلاع حکومت فرانسه رساندیم به نقل از جمهوری اسلامی و انتشار این شماره ویژه شارلی ابدو رو مصداق توهین به اسلام و ارزش‌های ملی و مذهبی ایران دانست و گفت که جمهوری اسلامی چنین توهین رو بر نمیتابه. حالا در راستای همون بر نتابیدن آنچه که اونها توهین نامیدند رفتن سراغ انستیتوی ملی در حقیقت بنیاد تحقیقات فرانسه در ایران که در مرکز پایتخت ایران در تهران قرار داره و البته میدونیم که این مرکز سالها بسته بوده، در دوره حسن روحانی به عنوان نشانه گرم شدن مناسبات دو کشور بازگشایی شده بوده. الان رفتن اون مرکز رو در نخستین اقدام بستن و همچنین شاهدیم هستیم که در دیوارهای سفارت فرانسه هم شعار نویسی کردن علیه این کشور. همچنین امروز وزارت امور خارجه فرانسه هم در پی احضار سفیر این کشور در ایران واکنش نشان داده و گفته که بهتره که ایران قبل از انتقاد از پاریس به اوضاع داخلی خودش توجه داشته باشه، عطف به همه اعتراضاتی که در بیش از 3 ماه اخیر در ایران جریان داره. یک واکنشی هم از بکنم که خود مدیر انتشارات نشریه شارلی ابدو صورت داده، لوران سوریسو، که میگه که کاریکاتور همانند یک سلاح سیاسیه که به گفته او ملاهای ایران از اون استفاده میکنن و میگه که شارلی ابدو هم عین همین استفاده رو میکنه و مانند ملاها از این سلاح علیهشون استفاده میکنه.
سپاسگزارم شهاب عموپور، خبرنگار در پاریس، که با ما همراه بودید و یک نگاهی کردیم موجز به آنچه که در ارتباط با شارلی ابدو و انتشار کاریکاتورهایی درباره وضعیت سیاسی حاکم بر ایران به ویژه نقش روحانیون حاکم در این کاریکاتورها پرداخته شده. آقای عموپور اشاره هم کردن به اینکه از بین میزان قابل توجهی کاریکاتور که شارلی ابدو دریافت کرده تنها 35 کاریکاتور انتخاب شدند که در این مجموعه قرار گرفتن و منتشر شدند. شاهرخ حیدری کارتونیست یکی از این کاریکاتوریست هاییست که 4 کاریکاتورش جزو این مجموعه هست و منتشر شده. گفتگوی رو داشتم با آقای حیدری و از او پرسیدم که با توجه به اینکه انتشار کاریکاتور در شارلی ابدو با این مضمون و محتوا میتونه ریسک پذیری بالایی داشته باشه، او چگونه شد که حاضر شد تن به این ریسک بده، خطرپذیری رو قبول کنه و کاریکاتورهاشو منتشر کنه و در اختیار شارلی ابدو قرار بده.
من به عنوان یک کارتونیست سیاسی که توی مطبوعات در واقع ضد یک رژیم مثلا صفاک هست و من به عنوان یک کارتونیست سیاسی دارم اون رژیم رو نقد میکنم، خب از قبل تصمیم گرفتم و توی یک مسیر قدم گذاشتم که اون مسیر دیگه مشخصه که مسیر ساده‌ای نیست. یعنی من مثلا هنری انتخاب کردم که قرار نقد بکنم، در نتیجه وقتی که کارم توی شارلی ابدو هم بخواد چاپ بشه هیچ تفاوتی نمی کنه، چون من پیشتر با نشریات فرانسوی کار کردم و در تیراژهای مختلف مثلا کارهای من در واقع تلویزیون فرانسه مثلا منتشر شده که شاید حتی بود در واقع نشون دادن اون تصاویر اون باکس 1 دقیقه در جهان در هفته که گذشت، یک برنامه سیاسی در فرانسه پخش میشه، بیش از شاید 80 میلیون 90 میلیون فرانسوی و دیگر بینندگان رو مثلا چیز کنه نشون بده. نتیجه یه طیف گسترده از کارهای ما هست، وقتی یک کاری بیرون میاد این کار دیگه مثل یک ویروس در واقع پخش میشه و ما نمیدیم کی میبینه و خطر تو ریسکاشم پذیرفتیم.
در کاریکاتورهای شما اونطوری که مشخصه حالا میشه دید، شاید مشخصا بیشتر قشری از روحانیون محور توجه هستن تا بگیم که تصویرگری شما متوجه آیت الله خامنه ای میشه. میشه بیشتر توضیح بدید که اصلا تو این کارهایی که سپردید به شارلی ابدو چه چیزی رو مد نظرتون قرار دادید و دوست داشتید چه مسئله ای رو گوش زد کنید؟
راستش که من یه دو جین کار از در واقع کاریکاتور از خامنه ای کشیدم و فکر میکنم اولی نفری که این وره در واقع توی نشریات این وری کاریکاتور خامنه ای کشید، حالا من بودم و در دوستان. نه من زیاد فان کشیدم، منتها خب توی کارهایی که فرستادم هم خامنه ای بود، هم در واقع موضوع اصلی من موضوع در واقع اتفاقاتی بود که در واقع ملاها و اثر در واقع اون مملکت ایران رو بردن، یعنی سیستم حکومتی که عقب مانده است و در واقع فکری که دارم فکر عقب مانده است.
یعنی بیشتر مد نظر بود که نشون بدید مثلا در جایی ماجرای فیلترینگ اینستاگرام رو مورد توجه قرار بدید.
من موضوع در واقع فیلترینگ اینستاگرام رو گذاشتم، یکی از کارها بود، یکی از کارها محدودیت هایی که توی در واقع سیستم پرورش و تعلیم و تربیت هست در ایران به اون اشاره کرده بودم، در واقع به ازدواج مثلا در واقع قانون چند همسری که در ایران در واقع رایج هست و حقوق در واقع زنها رو تضمین میکنه اشاره کردم و موضوعات دیگه ای که در واقع خود این نشریه در واقع این کارا رو انتخاب کرد. اون چیزی که واسه من مهم هست در واقع پیروی از اون موضوعی بود که خود این دوستان در واقع پیشنهاد داده بودن، یعنی گفته بودن ما روی موضوع ملاها میخوایم کار بکنیم و نه صرفا این که خود خامنه ای کشیده بشه، گرچه چند تا از کارهای من خامنه ای توشون هست.
بله شنیدید از شاهرخ حیدری، یکی از کارتونیست هایی که 4 کاریکاتورش در ارتباط با شرایط سیاسی ایران و آیت الله خامنه ای در نشریه شارلی ابدو منتشر شده، نشریه که انتشار این کاریکاتورها این روزها به موضوعی بحث برانگیز در درون ایران و بیرون ایران تبدیلش کرده با توجه به واکنش هایی که هم مقام های فرانسوی داشتن و هم مقام های داخلی ایران. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و ادامه میدیم موضوع رو با نگاهی به بازداشت محمد رضایی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
محمد رضایی که منتقد سیاست‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود و نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس شورای اسلامی، روز شنبه بازداشت شده و همکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده. گفتگویی رو با آقای محمد رضایی داشتم در زمانی که ابراهیم رئیسی بر اریکه قوه قضاییه ریاست می‌کرد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، که نظرات آقای محمد رضایی رو در ارتباط با وضعیت قوه قضاییه با هم بشنویم. شما به نکته اشاره میکنید، چون از یک طرف گفتید که طبق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل، در جایی شما نوشتید که اگر میخواهید در راه مبارزه با فساد موفق شوید چند ماهی عمامه، میز و مهرتان را به من آریه بدهید تا شعارهایتان را عملیاتی کنم، نه تبلیغاتی. اینو خطاب به آقای رئیسی نوشتید.
بله من به عمل کرد آقای رئیسی انتقاد دارم، اعتراض دارم، نوشتم، قرار برگردم تهران، علیهشونم در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام قصور در انجام وظیفه اعلام جرم بکنم و دیگه ما خودمون را آماده کردیم برای هر اذیتی هم که قرار بشیم، بعدها برامون پرونده درست کنن، بگن آقا با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کردی، بگن آقا فلان کردی، نمیدونم تبلیغ کردی علیه نظام. دیگه ما از این به بعد دیگه تکلیف خودمون رو باید با اینها روشن بکنیم. فساد از در و دیوار کشور بالا رفته، از در و دیوار محاکم قضایی ما بالا رفته. دادسرای بیجار به جای اینکه دادسرا باشه شده کودکسرا، به جای اینکه برن به این همه اسناد و مدارکی که من هر هفته توی کانالم می نویسم، سالهاست می نویسم، من به حسرت موندم یک مدیر شرافتمند، یک آخوند با تقوا، یک قاضی با وجدان پیدا بشه، زنگی به من بزنه بگه آقا این همه مطالبی که شما می نویسید بیا ببینم اگر درسته که ما رسیدگی کنیم، اگر درست نیست حق ندارید بنویسید، بنویسید باید برخورد میکنید. آقای رئیسی اگر ناتوان هستند، اگر نمیتونن یک مدت به من تفویض اختیار بکنن، ببینن چجور ساماندهی میکنم مبارزه با فساد را در درون سیستم قضایی.
آقای معمرزه، فکر نمی کنید که در سیستمی که رئیس قوه قضایی انتخاب میشه به شکلی هستش که شاید اصلا این اتفاق، یعنی این درخواستی که شما دارید، کمی دور از ذهن به نظر برسه؟ شما خودتون خب به هر حال جز نمایندگان اصلاح طلب بودید، آیا هنوز فکر میکنید که اصلاحات جواب میده در شرایطی که یک بخش دیگری از جامعه الان رسیدن به جایی که در شعارهای خودشون مثلا میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا؟
خدمت شما عرض کنم، ما این همه خودمون با آب و آتش میزنیم که به هر حال حاکمان ما یک کلنگوری بخورن. قوه قضاییه داره اصلا نظام را به لبه پرتگاه میبره، یعنی بیشترین نارضایتی الان از سیستم قضایی است. یعنی علت ترویج فساد و بالا رفتن نرخ فساد هم همش برمیگرده به عدم سلامت بعضی از بخشای قوه قضاییه. به هر حال ما امیدواریم که به قول معروف به سر عقل بیان و تدبیری بیان میشن، وگرنه ما هم خیلی امیدوار نیستیم به آینده و مخصوصا به انتخابات پیش رو. مثلا من نوعی الان با چه روی به بچه هم بگن آقا برید رأی بدید؟ با چه روی وقتی به من برمیگرده میگه بعد از یک عمر شما خدمت کردید به این نظام و به این حکومت و انقلاب کردید؟ ما در قبل از انقلاب در دادگستری تحصن میکردیم، در دادگستری شهرمون تحصن میکردیم، خدا شاد از ما با چای پذیرایی میکردن. الان کافیه بگید آقا بالای چشم فلان آخوندی که توی قوه قضایی کار میکنه، توی این همین دادگستری کار میکنه، بگید ابرو یا امامش کجه. اصلا این دادگستری را یکی از اشتباهات اینا اینه که به جای حوزه علمی اشتباه گرفتن. اکثر این باندهای شبکه های جعل و سندسازی از عدم آگاهی روحانیونی که اینجا نشستن سوء استفاده میکنن.
صحبت های محمد رضایی نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس شورای اسلامی رو شنیدید. آقای محمد رضایی به تازگی بازداشت شده و به اعتصاب قضا دست زده. این گفتگو در زمانی صورت گرفته بود که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشت و مدتی پیش از برگزاری انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران انجام شده بود. اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا نگاهی بکنیم به گزارشی که روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر کرده و در این گزارش می نویسه که در روزهای ابتدایی دی ماه همزمان با آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران، بیش از 6 میلیارد دلار گاز طبیعی ایران تبدیل به گاز مایع و صادر شده. این در زمانی داره صورت میگیره که همین چند روز پیش که من با یکی از کارشناسان صحبت میکردم گفت که بحران آلودگی هوا مربوط میشه به بحران انرژی در ایران و مسئله مازوت سوزی و حتی اشتعال گوگرد. بشنویم از بابک غفوری آذر بیشتر.
گمرک ایران اعلام کرده که در 10 روز ابتدای دی ماه 17.5 میلیون تن گاز طبیعی تبدیل به گاز مایع و از ایران به چند کشور همسایه صادر شده است. آن هم در میانه ناترازی تولید و مصرف گاز که با اوجگیری استفاده از مازوت برای نیروگاه‌ها و صنایع ایران و آلودگی شدید هوا برای ایرانی‌ها همراه شده است. اینها جملاتی است که روزنامه اعتماد در گزارش روز پنجشنبه خود از آمارهای گمرک منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، زمانی که مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل آلودگی هوا ناشی از مصرف مازوت تعطیل بوده و بسیاری از شهرها در وضعیت ناسالم آلودگی هوا قرار گرفتند، 6 میلیارد و 700 میلیون دلار گاز طبیعی ایران تبدیل به گاز مایع شده و از مرزها بیرون رفته است. در این گزارش آمده که بیش از 85% از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران در این 10 روز را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. روزنامه اعتماد گمان زنی کرده که درآمد به دست آمده از این صادرات عامل اصلی کاهش روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار بوده که به نوشته این روزنامه توان مداخله ارزی نهاد سیاستگزار پولی را بالا برده است. چند روز پیش از انتشار این گزارش، رسانه‌های رسمی ایران از قطع گاز بیش از 800 سازمان و مراکز دولتی و عمومی به دلیل کمبود گاز خبر داده بودند. بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی، درباره این گزارش با اشاره به تقاضای بالا در بازار گاز به لزوم احتیاط درباره درستی داده‌های آمار ارائه شده اشاره می‌کند.
در بازار گاز امروز تقاضا بسیار بالا هستش. با وجودی که بحران گازی و بحران انرژی اروپا کاملا رفع شده، ولی همچنان تقاضا توی بازار گاز گسترده هست، به خاطر اینکه بازار نفت رو روزها با نفت ارزان پر کردن و اون سقف قیمتی که تعیین شد برای نفت روسیه باعث شد که مشکلات زیادی ایجاد بشه برای فروشندگان نفت، کما اینکه حتی عربستان مجدد هم یک تخفیفی برای مشتریان آسیایی خودش در نظر گرفت. برای همین فروش گاز آسان‌تر از فروش نفت هستش. اما اینکه تا چه اندازه میتونه صحت داشته باشه، ببینید، ایران مشکل گازی رو داشته، یعنی بدون این مسائل هم ما امسال برآورد این بوده که در اوج مصرف روزی 250 میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم، به خاطر اینکه تولیدمون به شدت افت کرده، از پارس جنوبی دچار مشکل شده به خاطر نبود سرمایه گذاری، نبود تکنولوژی و همینطور افزایش مصرفی که در داخل داشتیم. مثل هر سال ما با کمبود گاز مواجه بودیم و برآورد میشد که قطعا در زمستان طبق معمول مازوت سوزی اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه این مازوت سوزی امروز تا چه اندازه به دلیل صادرات گاز هستش، این یه مقداری محل تأمله، یعنی باید یه مقداری بهش بیشتر پرداخته بشه، کما اینکه در گزارش هم ذکر شده این میتونه آمارسازی هم باشه برای اینکه نشون بدن ما صادرات گاز داریم. ولی به طور کلی جمهوری اسلامی هر کاری میکنه برای اینکه یک مقداری تراز ارزیش رو بهتر بکنه، یک کمی دلار به دست بیاره. من اطلاع دقیق دارم که طی 3 ماه گذشته بیش از 100 میلیون بشکه از نفتی که ذخیره شده بود در ایران به مقصد نامعلومی بارگیری شده و فروخته شده، رفته، مشخص نیست به چه مقصدی فروخته شده. برآوردهایی که موجود هستش نشون میده که قیمت فروش این نفت بین 25 تا 35 دلار بوده. برای همین هم من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی هر کاری میکنه برای اینکه بتونه دلار به دست بیاره، که صادرات گاز هم بخشی از همین پروژه هستش.
در هفته های اخیر تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در بدترین وضعیت آلودگی هوا قرار داشتند. دلیل اصلی این اتفاق از نظر برخی کارشناسان استفاده از مازوت به جای گاز در نیروگاه‌ها و کاهش شدید کیفیت بنزین عنوان شده است. این موضوع در کنار کمبود گاز برای مصرف صنایع و منازل، پرسش‌های بیشتری در زمینه افزایش صادرات گاز مایع ایران مطرح می‌کند. بهزاد احمدی نیا در این باره چنین می‌گوید:
مازوتی که در ایران تولید میشه که بخش زیادی از تولید پالایشگاه ها هم هستش، به خاطر اینکه پالایشگاه های ما هم فرسوده است، بزرگترین پالایشگاه های ما بسیار فرسوده هستند، بعضی هاشون با بیش از 100 سال قدمت دارن، این مازوت در تمام جهان استفاده ازش ممنوع شده، حتی به عنوان سوخت کشتی هم دیگه قابل استفاده نیستش. ایران قبلا اینو میفروخت به عنوان سوخت شناورها، ولی الان نمیتونه اون کارو بکنه. یکی دیگه از مشتریاش ژاپن بود که این مازوت رو میخرید، میبردش توی پالایشگاه‌های خودش تصفیه میکرد و صدها محصول ازش تولید میکردش، اون هم دیگه با ما کار رو میکنه به دلیل تحریم‌ها. در مجموع مقدار زیادی مازوت هم رو دست جمهوری اسلامی مونده که باید این رو بسوزونه، و شخصی هم که در صدر تصمیم گیری در وزارت نفت نشسته توی این حوزه، او به شدت معتقد به اینه که به هر شکلی باید پول برای جمهوری اسلامی بسازه، ولو اینکه با جان مردم بازی کنه. در نتیجه این وضعیت متاسفانه ایجاد شده برای آلودگی هوا.
ایران برای چندمین سال پیاپی است که با وجود دارا بودن بزرگترین منابع گازی جهان، به دلایل مختلف از جمله عدم توسعه میادین گازی و تلفات گسترده گاز در مرحله تولید، انتقال و توزیع، با کسری شدید گاز در فصول سرد مواجه می شود. سال گذشته ایران با متوسط تولید روزانه 728 میلیون متر مکعب گاز، 250 میلیون متر مکعب کسری گاز در زمستان داشت.
بله، شنیدید گزارش بابک غفوری آذر رو و به این ترتیب نزدیک میشیم به لحظات پایانی این برنامه خبری تحلیلی بعد از ظهر که در کنار شما بودیم. اما پیش از این که به پایان ببریم این برنامه رو، یک نگاهی هم داشته باشیم. خبرهایی بود در خصوص اینکه یک رستوران در ایران بازداشت شده و سرآشپزش هم که دستور پخت کتلت داده بوده به اسم نواب ابراهیمی بازداشتش کردن. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.